أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. تبریک عرض میکنم میلاد مبارک امام عصر سلام الله علیه رو، انشالله که همه ما و شما جز خادمان و شیعیان واقعی حضرت باشیم. انشالله توفیق رفیق راه ما بشه، همه ما در ظهور حضرت باشیم و زمین سازان ظهور باشیم، و انشالله در رکاب حضرت، در مسیر رضای حضرت شهادت نصیب همه ما بشه. هدیه محضر امام عصر صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با توجه به ضیق وقت و فرصت چندانی که تا عید نوروز 1401 نداریم، تصمیم شد امروز دو صوت برای عزیزان قرار بگیره. انشالله جلسه آخرمون هم فرداست که دور اول نهج البلاغه خوانی و شرح نهج البلاغه مون هم به اتمام میرسه. امیرالمؤمنین در حکمت 469 فرمود و قال علیه السلام، حضرت فرمودند که قبلا هم شبیه این حکمت رو البته داشتیم، فرمود یحلک فی رجلان محب مفرط و باهت مفتر. حضرت فرمودند که دو گروه در مورد من علی به هلاکت افتادند. دو گروه هستند که راه اشتباه را پیمودند و مورد رضای من نیستند و هلاکت خودشون را، هلاکت قطعی خودشون را با این عمل کسب کردند. یک، محب مفرط. محب یعنی کسی که دوست داره دیگه، ولی افراط در دوستی همون قلوبی است که ما میگیم. فرمود گروه اول کسانی که غالیانند، علی را بالاتر از آنچه که هست قرار میدهند، و گروه دوم باحتون مفتر. باحت به معنای بهتان زننده و مفتر به معنای افترا زننده. گروه دوم کسانی هستند که حرفهای ناروایی که در شأن من نیست، که منزلت من از اونها بالاتره، اونها رو به من نسبت میدن. اینها میشن همون نواسب، ناسبی ها. امیرالمؤمنین فرمود هر دوی این گروه ها در مورد من علی به هلاکت افتادند. خب مرحوم سید میفرماید و هاذا مثل قولهی، در حکمت 117 نهج البلاغه بود که خوندیم یهلک و فیه رجلان محب غال و مبغض غال. سید رضی میگه معنای این دوتا یکیست اگرچه الفاظ متفاوته. گروه اول محبین افراطی، قالیان، و گروه دوم دشمنانی که از منصوب کردن هیچ صفت رذیله ای، هیچ ناسزایی و امیرالمؤمنین ابایی ندارند. ابن ابوالحدید معتزلی، قبل از اینکه بحثش رو عرض کنیم، این جمله خیلی عجیبه. ابن ابوالحدید به اینجا که میرسه میگه ما که الحمدلله نه جزء غلاتیم نه جزء گروه دوم، کسانی که در حق علی کوتاهی کردن. ما که کوتاهی نکردیم، ما اهل سنت و خلفای ما کسانی هستند که حق علی را آنگونه که حقش بود بهش دادن. بعد خودش میگه علی را ما قبول داریم، علی اعظم صحابی پیغمبر است، بالاتر از او کسی نبود. او کسی است که در بهش جایگاه بالایی دارد. شروع میکنه فضائل امیرالمؤمنین رو گفتن، بعد میگه مشکلی نیست که صحابی، خلفای راشدین اونها، اینها در حق علی هیچ ظلمی نکردند. من نمیدونم ظلم چیست دیگه. حق علی را کوتاهی کردن به چه معناست؟ آیا فقط کسی که ناسزا به دهنش میاد، العیاذ بالله، نسبت به امیرالمؤمنین 70 سال بالای منبرها امیرالمؤمنین را لعن، نه، سب می کردن، دشنام می دادن. رسماً دشنام میدادن. آیا این دشنام دادن فقط کوتاهیه در حق امیرالمؤمنینه؟ اونهایی که قصب خلافت کردن، اونهایی که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن، اونهایی که همسر امیرالمؤمنین رو کشتن، فرزند علی رو شهید کردن، اینها افراط نیست؟ افراط فقط اونه که چه کسی زبان باز کنه حرف ناروایی بزنه؟ اینطور نیست دیگه. ابن ابوالحدید میخواد تطهیر کنه خلفاشون رو. متاسفانه این عیب هست، یک اعتقادی را در ذهنشون دارند، هرچه از حقایق عالم رو بهشون بگی میگه این با اعتقاد ما نمیسازه، کنارش میذاریم، توجیهش میکنیم، تأویلش میبریم. آقا امیرالمؤمنین آیا خلفا حقش رو ادا کردن یا نه؟ حضرت فرمود هر کسی در حق من کوتاهی کنه باهتون مفتر، کسی که به من بهتان بزنه، افترا بزنه، حرف ناسواب بزنه، اینها در مورد من به هلاکت افتادن. ناسبی ها همینطورن، قالی ها همینطورن، اونهایی که حق امیرالمؤمنین رو قصب کردن اونها هم دقیقا همینطورن. این جملات از علامه امینی رضوان الله علیه هست، اون خیلی با حال عجیبی ایشون نقل میکنه که یه وقتی عبدالملک مروان ملعون بالای منبر داشت خطبه میخوند، سخنرانی میکرد، داشت سب امیرالمؤمنین میکرد، لعن امیرالمؤمنین میکرد، یه نفر یه بنده خدای عامی بی خبر از همه جا، کشاورزی، دامداری، اون روز اومده بود داخل مجلس نشسته بود، داشت نماز میخوند، نمازش که تمام شد به این بغل دستیش گفت آه این علی ابن ابی طالب کیست که حاکم و فرمان روا عبدالملک مروان اینقدر اصرار داره بر لعن او، بر سب او؟ این علی چی بود؟ چی کار کرده؟ ببینید فضا را. گفت هذا لص من لصوص المدینه، یه دزدی از دزدهای مدینه بود علی ابن ابی طالب، العیاذ بالله. این طوری بر ضد امیرالمؤمنین کار کرده بودن. علی کسی است که از کینه دشمنانش، از کینه سنگین دشمنانش، از حرفهای ناروایی که به او زدن جان سالم به در برد. این نعمت الهی است، خدای متعال نورش رو حفظ میکنه. اونقدر بر ضد امیرالمؤمنین حرف زدن ولی باز هم فضائل علی هست. به تعبیر اون آقا گفته بود که از عجایب و فضائل علی همین بس که دشمنانش تا توانستند کرامات او رو محو کردند، تا توانستند بر ضد او تاریخ سازی کردند، حدیث سازی کردند. دوستان علی هم از ترس نمیتونستند زبان باز کنند، مدح کنند، فضائل بگن. با این همه که دوستان ساکت بودند و دشمنان هر چه خواستند گفتن، فضائل علی عالم رو پر کرده. این از کرامات امیرالمؤمنین، از اعجاز امیرالمؤمنین که اینطوره. در هر صورت فرمود دو گروه در مورد من هلاک شدند. یکی محبین افراطی، یعنی کسانی که علی را به عنوان خدا قلمداد میکنند. متاسفانه این جمله رو باید در داخل پرانتز عرض کنیم، متاسفانه و متاسفانه جریان و قلات قالیان امروز شدیداً داره کار میکنه، شدیداً داره در فضاهای مذهبی، خاصه فضاهای هیئتی کار میکنه. الان میبینید هر از چندگاهی یه مداحی، یه سخنرانی، یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه که با اعتقادات صریح شیعه مخالفه. همه بزرگان ما اون رو منع کردن، قبول ندارن، ولی یه نفر یه حرفی میزنه، همین یک نفر حرف ناروا میشه بهانه برای شبکه‌های وهابی، شبکه‌های معاند تو سر شیعه میزنن که شما علی را خدا میدانید. کجا این رو گفتیم؟ یه نادانی، یه جاهل توی هیئتی یه حرفی زده، ولی او از خودش این رو نگفته، او واقعا دوستدار علی است، ولی مکتب قلات به شدت داره ترویج پیدا میکنه. حواسمون باشه، اگر جایی چنین کسی رو دیدیم با زبان خوش، با ملایمت باید راهنمایی کنیم، باید راه رو نشون بدیم به این جوانهایی که بالاخره میکروفون دستش افتاده، سینه زن و پامنبری هم هست، این دیگه فکر میکنه هر چی که بگه حقه، هر چی که بگه تمامه، در حالی که اینطور آیت الله مکارم در این شرحشون اشاره میکنند، فرمان که در این زمان ظاهرا حدود سال 80 و چند بوده که این کتاب، این جلدشون رو نوشتن، جلد آخر. ایشون میگه که الان دغدغه ما همینه و این خطر، خطر بزرگی است. قلات وارد هیئت‌ها و محافل مذهبی بشن، کسی پیدا بشه علی را خدا بداند، کسی پیدا بشه بگه علی از پیغمبر بالاتره، در حالی که حضرت فرمود من شاگرد مکتب او بودم. لقد اتبعته اتباع الفصیل اثر امه، من اینطوری شاگرد پیغمبر بودم. بعد کسانی پیدا بشن میگن علی از پیغمبر بالاتره. اینها حتما قلوه و فرمود در مورد من اینها به هلاکت افتادن. گروه دوم کسانی هن که ناسبی هن، یعنی دشمنان به خون علی تشنه. ناسب از نسب گرفته میشه، میگن فلان پرچم را اونجا نسب کن. نسب کردن یعنی علم کردن، ظاهر کردن. یه پرچمی که داخل خونت بوده رو میای دم در نسب میکنی و همه نشون میدی. ناسبی ها کسانی هستن که دشمنیشون رو علنی کردن با امیرالمومنین، علنن ناسزا میگن، علنن ابراز براءت میکنن. امروز دیگه با توجه به فضای مذهبی اسلامی، چه شیعه چه سنی، گروه قابل توجهی که اینها ناسبی باشن، یعنی لعن امیرالمؤمنین، سب امیرالمؤمنین، یا نداریم یا اونقدر کمن که به حساب نمیاد. واقعا کمن. حتی سنی ها علاقه به امیرالمؤمنین دارند، او رو خلیفه چهارم خودشون میدونن، الا یک عده خاص، بقیه عرض ارادت به امیرالمؤمنین میکنن. ولی اون گروه اول غلات گروهی هستن که متاسفانه الان حیند، زندن و روز به روز هم داره تعدادشون و حجمشون بر علیه شیعیان بیشتر میشه. حکمت 470 و سؤل عن التوحید والعدل فقال التوحید الله تتوهمه والعدل الله تتهمه. یه نفر از امیرالمؤمنین پرسید آقا جان توحید و عدل را برای ما بگو. خب میدونید توحید خیلی بحث پردامنه است، یعنی چیزی نیست که با یک جلسه و دو جلسه و در چند تا جمله بخوای او رو بگی. توحید یک مبحث بسیار بسیار گسترده، بعضی جاهاش خیلی سخت، بعضی جاهاش به هیچ وجه انسان قابلیت فهم و درکش رو نداره. همون منطقه ممنوعه است که فرمودن در هر علمی خواستید پیش برید، در فضا پیش برید، در طب پیش برید، در نجوم پیش برید. ولی در توحید یک جایی هست به نام منطقه ممنوعه، فرمودن اصلا وارد اینجا نشید و او کنه ذات خداست. اونجا گفتن اصلا فکر نکنید، اصلا وارد نشید، در سطح شما نیست، در حد شما نیست، اگر هم کسی وارد بشه خودش رو نابود کرده. شما یک موجود کوچک محدود دنیایی چطور میتونید خدای نامحدود را، کنه ذاتش را تصور کنید؟ شما اید که توانش رو ندارید. خب حالا این بحث توحید به این عظمت، بحث عدل الهی با این عظمت و با این دقت‌های خاص، یه نفر از حضرت پرسید آقا توحید را برای من بگو، عدل را برای من بگو. حضرت تمام توحید را و تمام عدل را در دو کلمه ذکر میکنه. مرحوم سدبت الزهرا خطیب بغدادی صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه، ایشون میگه از قول صاحب تراز، یک کتابی هست تراز، تراز و باتا، ایشون در تراز می نویسد اگر امیرالمؤمنین هیچ کلامی در توحید و عدل نداشت، فقط همین دو جمله بود، التوحید الله تتوهمه، اگر فقط همین جمله را در توحید و عدل داشت کافی بود. عظمت امیرالمؤمنین، توحید امیرالمؤمنین، علم امیرالمؤمنین ثابت می شد و تمام علوم توحیدی از همین یک جمله حضرت بیرون میاد. همین یک جمله. فرموم سدبت الزهرا میگه هرچه فکر کنی راجع به این جمله کم فکر کردی، هرچه مطلب بخوای از این جمله قابل استخراجه. خب معناش چیه؟ حضرت فرمود التوحید الله تتوهمه، توحید آن است که خدا را وهم نکنی. وهم یعنی خیال کردن، تصور کردن، در محدوده و گنجایش فکر در آوردن. خب میدانید خدای متعال محدود نیست، حد برای خدا معنا ندارد، اون نامحدود است، او خالق و حدود است، خودش در هیچ حدی نمی گنجد. هر چه شما خدا را بزرگ تصور کنید، این فکر را توجه کنید، شما در ذهنتون هر چه خدا را بزرگ و بزرگ و بزرگتر تصور کنید، آخرش دارید براش یه حد و حدودی تعیین میکنید. مثل اینه که به ما بگن یه آبی رو تصور کن، ما یه لیوان، بعد میگن بزرگتر یه پارچ، بزرگتر یه چشمه، بزرگتر دریا، بزرگتر اقیانوس، بزرگتر هر میگیم کل دنیا، کل عالم آب باشه. درسته این آب خیلی زیاده ولی محدوده. خدای متعال هیچ حدی نداره. لذا فرمود اگر بخواهید کنه ذات خدا را در فکرتون، در خیالتون جا بدید، شما دارید خدای خیالی خودتون رو میپرستید. شما دارید خدایی که مخلوق ذهن خودتون هست رو میپرستید. و خدای مخلوق خدا نیست. خدا کسی است که خالق است و مخلوق نیست. این چیزی که تو ذهنت درست کردی، این مخلوق ذهن توست، پرورش یافته ذهن توست، این خدای واقعی نیست. توجه بفرمایید، خدا کسی است که توهم شدنی نیست، چون نامحدوده. ای برتر از خیال و گمان و قیاس و وهم، نه وهم نه قیاس، نه خیال نه گمان، هیچ چیزی نمیتواند خدا را در ذهن تو کوچک کند. هر چیزی بخواد خدا رو محدود کنه در ذهن تو، اون مخلوق توست و خالق تو نمیتواند باشد. به قول ابن عبدالحدید این شعر رو نقل میکنه، میگه کل ما اقدم فکری فی کشبرن فر میلا. خدایا تو همون کسی هستی که کل ما اقدم فکری، فکر من، اندیشه من تا میاد یک قدم به سمت تو نزدیک بشه، یک گام به سمت تو برداره، یک کیلومتر از تو دور میشه. از یک طرف یک وجب آمد، از یک طرف یک کیلومتر از تو دور شد. جلو آمدن و دور شدن، این قرب و بعد، به خاطر اینه. حقیقت خدا را با این ذهن نمیشود سنجید. کنه ذات، بله، صفات الهی، افعال الهی، اینها رو ما با ذهنمون میفهمیم، تحلیل میکنیم. رازق چیست، خالق چیست، مدیر چیست، الله چیست، همه اینها رو میفهمیم. اما این که خود خدا، اون کنه ذاتش رو بفهمیم، خیر. و جمله دوم فرمود ولعدل الله تتهمه. خدای عادل، میدونید یعنی چی؟ عدل خداوند در این است شما وقتی به عدالت خدا قائلید، با همه وجودتون خدا را عادل میدانید، که او را متهم نسازید. اتهام به چی؟ اتهام در اینه خدایا چرا به من پول ندادی، به فلانی پول دادی؟ خدایا چرا من مریضم، فلانی مریض نیست؟ چرا عمر بچه من کمه، عمر بچه؟ چرا من 10 سال بچه دار نشدم، دیگران بچه دار شدن؟ چرا من سختی میکشم، دیگران سختی؟ در هر موردی که شما چرا کردی، منظور این چرا اگه بخوای خوب توجه کنی بهش، میگه خدایا تو که عادل نیستی. تو اگه عادل بودی همه را مثل هم قرار میدادی. الان که هر کسی یه شرایط خاصی داره، الان که من سختی میکشم، الان که من فقیرم، الان که من مریضم، پس معلومه تو عادل نیستی. حضرت فرمود اگر این فکر به ذهنت خطور کرد، خب چرا من باید مریض بشم؟ چرا من باید فقیر بشم؟ حضرت فرمود تو عدالت را برای خدا قائل نیستی. این عدالت جز صفات مهمه. عدالت اگر خدا نداشته باشه، بقیه صفاتش هم زیر سوال میره. خدا باید عادل باشد. خدا که عادل است، بس در مورد اینه ما اعتقاد به عدالت خدا داریم یا نه. هممون در حرف زدن میگیم بله خدا عادل است، عدل جزء اصول دین است، همه ما اینها رو قبول داریم. ولی وقتی در عمل که میشه، میبینیم هی انقلت وارد میکنیم، قبول نمیکنیم، میخوایم یه جوری به خدا بگیم خدای من از تو بیشتر میدانم، من از تو بیشتر میفهمم، باید این طوری عمل میکردی، حالا که موافق میل من عمل نکردی، پس تو خدای عادلی نیستی. توحید در آن است که خدا را توهم و تصور نکنیم. عدل در آن است که به خدا هیچ گونه اتهامی نزنیم. حکمت 471 و قال علیه السلام لا خیر فی السمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. این حکمت را ما عیناً در حکمت شماره 182 هم داشتیم، بدون هیچ کم و کاستی. فرمود لا خیر فی السمت عن الحکم، اگر جایی تو بتوانی یک کلام حکیمانه ای بگویی، مشکل کسی رو حل کنی، مشورتی به کسی بدی، حرف تو بتواند یک شری را از خانوادت، از جامعت دفع کنه، اینجا حرف نزنی، سکوت کنی. حضرت فرمود هیچ خیری در این سکوت نیست. این سکوت خیلی سکوت بدیه. شرایط فراهم بود، تو میتونستی دو کلمه حرف بزنی، یه عده‌ای را متوجه امام عصر کنی، یه عده‌ای را از گناه باز بداری، یه خانواده‌ای که درگیر مشاجره شده بودن را آرام کنی. حرف نزدن تو اینجا هیچ توجیهی نداره. اگر میتوانی یک کلام حکیمانه و دلسوزانه و تأثیرگذاری بگی، حتما اون کلمه را بگو. جمله دوم، کما انه لا خیر فی القول به جهل. از اون طرف اگر جاهلی، اگر نادانی، اگر خرد نداری، نابخردان حرف زدن هم هیچ خیری ندارد، بلکه شر هم دارد. رفته توی خانواده ای میخوای مشکلشون رو حل کنی، سواد این کار رو نداری، علم این کار رو نداری، تجربه این کار رو نداری، یه حرفی میزنی که بدترین خانواده به جون هم میفتن، یه مشورتی میدی که نتیجه شکسته، نتیجه سوء از آب در میاد. حضرت فرمود اینجا زبون باز کردن هیچ خیری درش نیست، دهن رو باید ساکت کرد. اگر جایی حرف حساب میزنی، حتما حرف بزن. اگر جایی نمیتوانی درست حرف بزنی، سکوت خیلی بهتره. به تعبیر پیغمبر، از سکوت ذهب و کلام فضه. اون جایی که سکوت طلا باشد، حرف زدن نقره است. اصل بر این است انسان ساکت باشد، دهان انسان بسته باشه، مگر اینکه حرف حساب بزنه، مگر اینکه دلیلی برای حرف زدن داشته باشه. تا دلیلی نداریم نباید دهن رو باز کنیم و حرف بزنیم. توضیحات بیشتر رو ذیل حکمت 181-182 عرض کرده بودم. حکمت 472، و قال علیه السلام فی دعاء استقصا به. این دعایی است که امیرالمؤمنین طلب باران کرد به سبب او. خب میدونید دعای باران یکی از دعاهایی است که نماز باران، خطبه نماز باران و دعای باران، اینها همشون جزء آداب اسلامی هستند، آدابی که قطعا و یقینا تأثیر گذار است. اون داستان نماز استسقاء امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و روحی فداه را حتما شنیدید. در زمان معمون ملعون، وقتی که خشک سالی شد، یه عده‌ای، همون سالی بود که امام رضا به عنوان خلیفه انتخاب شده بود، ولایت عهدی رو بهش داده بود، همون سال اتفاقا خشک سالی شد، باران نیامد. مردم شایعه کردن، مخالفین امام رضا شایعه کردن که آقا از بدیمنی امام رضا، همین که ایشون اومد ولی عهد شد، تمام نعمتها از بین رفت، خدا حتی اجازه بارش باران هم نداد. داشتن بر ضد امام رضا توطئه می کردن، کار فرهنگی و رسانه‌ای می کردن. اینجا بود که حضرت تصمیم به نماز باران گرفت. جمعیت فراوانی آمدن، چه نماز با شکوهی. اونجا بود که ده ابر متراکم بارانزا در آسمان می آمد. جمعیت اومدن فرار کنن. این ابر چنان عظمتی داشت که همه گفتن الان سیل میاد. حضرت فرمود بنشینید، این ابر مربوط به شما نیست، مربوط به فلان قریه است. ابر دوم، ابر سوم، تا ابر دهم حضرت فرمود بلند شید، حرکت کنید به سمت خانه ها. وقتی رسیدید به خانه هاتون، مستقر شدید، باران میبارد. و چه بارانی آمد، اون خشکسالی را به طور کلی از بین برد. جا بود که مردم ایمانشون و اعتقادشون به امام هشتم تقویت شد. خب دعای باران، نماز باران یکی از آدابی است که قطعا تأثیر میگذاره. یعنی در همین فضای خشکسالی این سالها هم اگر عده‌ای، حالا نشد به صورت رسانه‌ای، به صورت گسترده، یه جمع قلیلی برن نماز بخونن، توجه و توسل پیدا کنن، آثار و برکاتش حتما هست. امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه در خطبه 115 و 143 مطالبی راجع به دعای باران و نماز باران فرمودن که حالا اونجا انشالله رجوع میکنید. و اما حکمت 472. اللهم اسقنا ظلل السحاب دون سعابها. سید الرزی میبینید در ذیل این حکمت 4-5 خط توضیح میده و هازا من الکلام العجیب الفصاحه. در همه کلمات امیرالمؤمنین که فصیح و بلیغن، این کلام یک کلام دیگری است، این فصاحت و بلاغت عجیبی داره. فصاحتش به چیست؟ من اول ترجمه کنم بعد جمله سید رضی رو عرض کنم. حضرت فرمود اللهم اسقنا، خدایا ما رو سیرابمون کن، خدایا باران رحمتت را بر ما نازل کن. اما بارانی که زلل السحاب، از ابرهای زلل یعنی ذلیل، فرمان بردار، حرف گوش کن، خدایا بارانی بر ما نازل کن که از ابرهای فرمان بردار باشد، رام باشه، باران ملایم آرام طولانی مدت، یواش یواش بارون بیاد، این بارون به دل زمین بنشیند، این سفره‌های زیرزمینی رو تقویت کنه، هیچ بلا و آفتی دنبالش نداره. دون سعابها، سعاب سعب یعنی سخت دیگه. خدایا باران اگر میخوای به ما بدی، یه بارانی نده که پشتش زحمت باشه. بعضی از بارانها هستن چنان رعد و برق و سر و صدایی دارن که وحشت ایجاد میشه. گاهی اوقات این باران چنان شدیده از سیل به راه میندازه، گاهی اوقات باران همراه با طوفان است، گردباد است، زحمت‌های زیادی. باران هست ولی بارانی که زحمت دارد. حضرت فرمود خدایا تو اگر باران رحمت را می‌خواهی بفرستی، قبل و بعدش هم رحمت باشه. خود باران رحمته، ولی اگر آفت و زحمتی نداشته باشه، اون دیگه رحمت هم در رحمته. سید رضی می‌فرماد این جمله خیلی جمله عجیبی است. شب به صحب ذوات الرعود والبوارق. این که امیرالمؤمنین بعضی از بارانها را تشبیه کرده به بارانی که به تعبیر سید بلعبل سعاب، شطور بدقلق، شطوری که رام نیست. بعضی از شطورها اینطوری هستند که اگر خواستی شیرش رو بدوشی گازت میگیره، لگدت میزنه، اجازه نمیده. این خب شطور خوبی نیست دیگه. قضا دادی خورد، مراعاتشو کردی، مراقبتشو کردی، خواست شیر بده اجازه به تو نمیده. ولی بعضی از شترها و گوسفندها هستند رامن، اجازه میده. اینجا امیرالمؤمنین ابرهای آسمان را تشبیه میکند به شترهای آرام یا شترهای وحشی، خوی درندگی دارند. فرمود اگر میخواهی باران بر ما نازل کنی، از این بارانهای سراسر رحمت باشد. حکمت 473. و قال علیه السلام و قیل له لو غیرت شیبک یا امیر المؤمنین. یه نفر رسید به حضرت عرض کرد آجان لو غیرت شیبک، اگه محاسنت رو رنگ می کردی، خضاب می کردی، چقدر خوب بود. حضرت محاسنش و موی سرش سفید بود، خضاب نکرده بود، این محاسن سفید سفید بودن. یه نفر رسید و بابا ما از پیغمبر شنیدیم که اگر مستحبه، جزء سنت اینه که خضاب کنه انسان، و این خضاب هم خیلی برکاتی داره. در روایات ما آمده که حنا بگذارید به سرتون، این موهای سر و صورتتون رو رنگین کنید. حالا اینکه چشمتون تقویت میشه، شاداب میشید، همه اینها در روایات آمده. یه نفر به حضرت گفت آقا این که سنته، شما هم که باید بیش از همه ما به سنت‌های نبوی عمل کنید، پس چرا شما این سنت رو انجام ندادید؟ فقال علیه السلام الخضاب زینتون و نحن قوم فی مصیبه. خضاب یکی از زینت هاست، زیبایی است، در حالی که ما گروهی هستیم، قومی هستیم که مصیبت زده ایم. آدم مصیبت زده هیچ وقت زینت و زیبایی نداره. در مورد احکام وفات مرد داریم دیگه، اگر مردی از دنیا بره، زینت بر همسرش تا یه مدت حرامه. حالا اینکه مصداق زینت چیست کار نداری، ولی فرمودن این همسر باید مراعات کنه، این زن باید مراعات کنه، اینکه با لباس آنچنانی، با آرایش آنچنانی میاد در مراسم ختم شوهر شرک، این جزء محرمات دیگه، زینت تا 40 روز بر زنی که شوهر از دست داده حرامه، نباید این کار رو بکنه. حضرت فرمود ما قومی هستیم که در مصیبتیم، این خضاب هم که برای خوشگلی و زینت، ما چنین کاری نمی کنیم. اینجا یه اختلافی پیش اومده. ببینید سید رضی بلا فاصله بعدش بفرماد یورید وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. منظور از امیر المؤمنین از این که فرمود ما قوم در مصیبتیم، کدام مصیبته؟ سید رضی میفرماد منظور مصیبت رحلت و وفات پیغمبر اکرمه. اینجا این نسخه نسخه محمد عبده و صبحی ساله جمله یورید وفات رسول الله از سید رضی نقل شده، در حالی که در نسخه ابن ابل حدید این جمله هم ادامه یک کلام امیر المؤمنینه. یعنی حضرت فرماد ما قومی هستیم که در مصیبتی، مصیبتمون هم به خاطر پیغمبر اکرمه. خب اگر نسخه ابن ابل حدید درست باشه که ما هیچ حرفی نداریم، خود حضرت میگه منظور من از مصیبت، مصیبت پیغمبره. ولی چنانچه نسخه محمد عبده یا صبحی صالح یا مرحوم فیض الاسلام درست باشه، این جمله دیگه تعبیر سید رضیه. یعنی حضرت نگفت ما چه مصیبتی داریم، فقط گفت ما قوم مصیبت زدیم. قطعا یکی از مصیبت‌هایی که به امیرالمؤمنین وارد شد مصیبت پیغمبر بود. بارها گفتیم حتی حضرت بالای قبر فاطمه زهرا داره با پیغمبر حرف میزنه، داره از مصیبت پیغمبر حرف میزنه. خود حضرت هم در همین نهج البلاغه فرمود دیگه ما بعد از پیغمبر هیچ مصیبتی، هیچ داغی برامون تأثیر نمیگذاره. ما که داغ پیغمبر رو دیدیم دیگه هیچ داغی بالاتر از او نیست. این یک وجهه. اما وجوه دیگری هم هست. داغ فاطمه زهرا داغی است که از قلب امیرالمؤمنین نرفت. نفسی علی زفراتها محبوسه. فاطمه جان بعد از تو دیگه من به زور خودم رو دارم میکشم، جان علی هم همراه با تو دفن شد، این یه پیکری است از علی باقی مونده، خودش فرمود. یا بعضی ها گفتن منظور این جمله این که ما قوم مصیبت زده هستیم، منظور از مصیبت که فقط مرگ و میر نیست. آیا در تاریخ اسلام مصیبتی بالاتر از غصب خلافت داریم؟ مصیبتی بالاتر از این داریم که اسلام نبوی تبدیل شد به اسلام عثمان و اسلام خلیفه اول و دوم، اسلام نبوی شد اسلام اموی، آیا این مصیبت هست یا نه؟ مصیبت بالاتر از این هست یا نه؟ لذا طبق قول دوم اگر حضرت خودش مشخص نکرده باشه، همه انواع این مصیبت ها مصیبتند واقعا. و حضرت فرمود ما قوم مصیبت زده هستیم. حالا شب عیدم هست، این جملات روزگونه این، ولی امام حسین سلام الله علیه وقتی که خواست پیشر برادرش حسن ابن علی رو دفن کنه فرمود ادحن رأسی ام اتیب محاسنی و رأسو که مأفورن و انت سلیب. برادر من آیا انتظار می رود از من که من بعد از تو این موی سرم رو روغن بزنم، زیبا کنم؟ انتظار میره از من عطر بزنم بعد از تو؟ هرگز چنین کاری نمی کنم. وقتی سر مبارک تو داره زیر خاک پوشنده میشه، وقتی که دشمنان حمله کردند به تو و تمام حقوق تو را دزدیدند، از مسلمترین حقوق تو خلافت بود، خلافت رو ازت گرفتند، از مسلمترین حقوقی که تو داشتی این بود که در کنار پیغمبر که جدت بود دفن بشی، نگذاشتن. بعد از این مصیبت ها من هیچگاه عطر نمیزنم چون در داغ تو گرفتارم. میبینید که در سیره اهل بیت این بوده، فرمود ما قومی هستیم که در مصیبت هستیم. خب البته این نکته رو هم عرض کنیم، در خطبه در حکمت 17، در حکمت 17 نهج البلاغه هم شبیه همین رو داشتیم. اونجا از امیرالمومنین پرسن آقا شما چرا الان خضاب نکردی؟ سنت پیغمبر اینه که همه باید خضاب کنن، شما چرا خضاب نکردی؟ این یه جوابه. حضرت فرمود ما قوم مصیبت زدیم. یه جواب دیگه هم اینه که حضرت اونجا فرمود علت این حکم را باید ببینی چیه، چرا خضاب کردن مستحب مؤکد است؟ چون در زمانی که پیغمبر تازه اسلام آمده بود مسلمان ها کم بودند، معمولا هم پیرمرد بودند. خب دشمنان وقتی اینها رو می دیدن یه عده پیرمرد سال خورده محدود، می گفتن این اسلام رو ما سریع ریشکن می کنیم. پیغمبر فرمود همه تون برید خضاب کنید. تا دو تا دلیل داشت. دلیل اول این که در کوچه و بازار هر کسی خضاب کرده راه بره داره اعلام میکنه من مسلمانم، یه جوری داره در مقابل دشمنان موضع میگیره، ما مسلمانیم و مسلمانیمون رو هم اعلام میکنیم. و یکی دیگه هم این که خضاب که میکنید انسان جوان میشه، سنش دیگه خیلی معلوم نیست، پس شما با نشاط بیشتری میتونید با دشمنان به جنگ. حضرت فرمود الان دیگه دوره اون وقت گذشته. ذیل این حکمت اگر خاطرتون باشه خیلی توضیح دادیم، یکی از شبهات این بود که آقا اسلام پیغمبر که عوض شدنی نیست، وقتی پیغمبر چیزی رو گفت حلال حلال است، تا قیامت گفت حرام است. حالا اونجا شبهش رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. حکمت 474 و قال علیه السلام به عنوان آخرین حکمتی که این جلسه عرض میکنیم، قال علیه السلام مل مجاهد الشهید فی سبیل الله با اعظم اجرن ممن غدر فعف لکاد الافیف ایکون ملک من الملائکه. این جمله را باید در تمام یادواره های شهدا خود، هر جایی عکس شهیدی میزنن این حکمت 474 باید کنارش زده بشه، هر جایی کتابی برای شهدا می نویسن مقدمش روی جلدش این جمله باید زده بشه. حضرت فرمود مل مجاهد و شهید فی سبیل الله، اون کسی که رفت در میدان مجاهدت قرار گرفت، زخم به تنش نشست، جراحت به بدنش نشست و سرانجام فی سبیل الله شهید شد، چقدر این مقام مقام بالاست. رفته در میدان جنگیده، زخمی شده، جراحت برداشته، آخر دست هم شهید شده. حضرت فرمود اجر و ثواب این شهید بالاتر از اون جوانی نیست که قدر فعف، میتونست گناه کنه، عفت ورزید، شرایط گناه براش فراهم بود، چشم بر گناه بست. فرمود اون شهید بالاتر از این نیست. این جوانی که موهاش رو هم روغن زده، لباسش هم، فرمود این مقامش همتراز شهیده، اگر نگیم بالاتر از شهیده، اقلن همتراز شهیده. لکاد الافیف ایکون ملکن من الملائکه. این جملات رو فقط امیرالمؤمنین میتونه بگه، کسی جرأت چنین حرفی نداره که بیاد یه جوان کوچه و بازار رو بگذاره در کنار شهدا. حضرت فرمود بله این طوریست، لکاد الافیف، نزدیک است که انسان با عفت ملکی از ملائکت الله بشه. ملائکه کیانند؟ ملائکه ای که معصومند، لحظه ای غفلت ندارند، جایگاهشون قربشون به خدا. فرمود یه جوانی که چشم روی گناه ببنده الانه که بشه یه ملکی از ملائکه. ملائکه به چی معروفن؟ به اسمتشون. تو گناه نکردی، تو شبیه شدی، تو معصوم شدی، چی از این بالاتر؟ این حکمت وقتی خوب مشخص میشه که ما جایگاه شهید رو بدانیم. شهید کیست؟ جایگاه شهید در اسلام کیست؟ شهید همون کسی است که پیغمبر فرمود فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله. آقایان هر کار خیری که انجام بدید بالاترش کاری هست، دست بالای دست بسیاره. بگو حج، اون میگه نماز جمعه، بگو نماز جمعه، اون میگه کربلا، بگو کربلا، اون میگه امام رضا، اون میگه نماز شب، اون میگه خمس، اون میگه دستگیری از ایتام. حضرت فرمود بالای هر ثوابی ثوابی هست الا شهادت در راه خدا. دیگه اینجا این نهایت حد اعلا میشه شهادت به هر کسی که شهادت نمیده. امام باقر فرمود ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن و فرج. شهادت رو که دیدید چی بود؟ شهادت همون چیزی است که همتراز با عفت است، همتراز. مل مجاهد و شهید، مجاهدی که در راه خدا شهید شده بالاتر از جوانی نیست که عفت ورزیده. امام باقر فرمود ما عبد الله بشیء افضل من عفت بطن. خدای متعال با هیچ نماز و روزه و خمس و زکاتی عبادت نشد به اندازه اینکه انسان شهوتش رو کنترل کنه، شکمش رو کنترل کنه، زیاده نخورد، حلال بخورد، شبهناک نخورد، نگاه به نامحرم نکند، ارتباط به نامحرم. حضرت فرمود بالاترین عبادت این، عبادتی از این بالاتر نده. این میشه مقام عصمت. شهدا چون رسیدن به اون مقام شهید شدن. عفیف کسی است که رسیده به شهدا، عفیف کسی است که رسیده به ملائکه، نزدیک ملائکه است. این حکمت خیلی حکمت عجیبی است. اگر ما این حکمت رو واقعا ترویج بدیم، جوان ما، کسی که در کوچه و بازار داره میگرده، گوشی دستشه، امکان گناه داره، شرایط گناه براش فراهمه، بداند گناه نکردنش او رو همتراز شهدا میکنه، این چقدر لذت داره. اون شهیدی که رفت سرما، گرما، زحمت، حمل اسلحه، همه اینها رو کشید، تیر به بدنش اصابت کرد، 20 سال 30 سال گوشه خونه افتاده بود، قطع نخا بود، به این آقا بگن تو یه بار چشمتو بر نامحرم ببنده اینقدر ثواب داری. هر کسی باشه چشمش رو میبنده. و اگر این کلام امیرالمؤمنین نبود کسی جرأت گفتنش رو نداشت، چون مقام شهید خیلی مقام بالایی است. انشالله در پناه امیرالمؤمنین باشید به برکت این شب و روز که ایام ولادت امام عصر. از خود امام عصر طلب میکنیم به همه جوانهای ما عفت، پاکدامنی و عصمت انشالله عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.